Φέκλεισε σαφή στις αδάσεις του πάντσου.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الله الطاهر. فهو مقدم على الكرماء حيا قال راح ام ميتا مثلثا كان ام لا يسبح تعلق حقه فلو اعوز الرهن ولم يف بالدين ضرب بالباغي مع الخرماء على نسبته عبارت شید اول در اسانی حکم خیلی کوتاه یجوز للمرتهن ابتیاعه و هو مقدم بهی علی الغرماء اگر راهن طلبکارهای مختلف داره پیش یکی از طلبکارها مالی رو گرو گذاشته اتفاقا این راهن مرد بناس اموال او بین الغرماء تقسیم بشه یا نمرده مفلس شده و محجور از ناحیه حاکم اموالش صادره شده میخوان تقسیم کنن بین طلبکارها در هر دو صورت این هم صورت موت راهن هم صورت حیات او ولی تخلیص و محجوریت از تصرف در اموال و مصادره شدن اموال برای طلبکارها شهید اول فرموده که حق این مرتهن نسبت به بقیه طلبکارها نسبت به مال و رهانه حق تقدم داره اگر مفلس شده اموالش کمتر از دیونشه اما احد طلبکارها گرویی که از این مفلس از این راهن داره اتفاقا به قدر طلبش اون دیگه مقدم بر بقیه طلبکارها گرو رو ور می‌داره و به همه طلبش هم میرسن ممکنه بقیه طلبکارها به بخش طلبشون برسن اما او به همش برسه همچنین اگر مرده باشه حالا وقتی هم که میمیره ممکنه اموالش وفا کنه به دیون ممکنه وفا نکنه اگر وفا هم نکنه و طلبکارهای این میت به همه طلبشون نرسن این مفلس مال الرهانه اگر به قدر طلب اوست قادر شمع مقدم بر بقیه به همه طلبش میرسه علتی که ذکر میکنه شهید ثانی برای این مطلب که در تمام این صور مخصوصا در دو صورتی که یا بگید در صورتی که چون دو صورت به حساب حیات و موت راهنه خیلی نقشی نداره، مخصوصاً در صورتی که اموال این راهن از دیونش کمتر باشه. حالا ممکنه وقت مفلس باشه، محجور شده باشه، ممکنه محجور نشده باشه، چون هر کسی که دیونش از سرمایش بیشتره این لزوماً محجور نیست. مفلسی که دارای احکام خاصه محجوره ای اونیست، چون حجر رو خوندیم علاوه بر زیادت دیون بر اموال باید مطالبه طلبکارها هم باشه تو حجر صورت بگیره. ممکنه دیونش بیشتر از اموالش شده اما طلبکارها درخواست حجر نکردن محجور نباشه. لذا میکنیم در صورتی که دیون از اموال بیشتر بود و قهرن وفا نمی کنه اموالش به دیونش، این مرتهن مقدمن علی سائر قرما مال الرهانه رو برداره و احیانا به همه طلبش هم برسه. ممکنه بقیه طلبکارها به نصف طلبشون برسن، این به همه برسه دیگه. حالا اون راهن مرده یا زنده ولی محجوره، چون وقتی بمیره خب اموالش رو تقسیم میکنن بین طلبکارها، اول باید طلبکارها طلبشون رو بردارن بعد نوبت برسه به و سایا و به دیون به ورثه، اول طلبکاران بعد و سایا بعد ورثه. در مفلس محجور هم که خودش زنده است و باز اموالش رو تقسیم میکنن طلبکاران. علت ذکر کنه شاید اینه که خب مرتهن حق او نسبت به این فرد از اموال راهن که بهش میگیم مال الرهانه، حق او زودتر تعلق گرفته. فرض اینه که او زمانی که زنده بود اینو گرو گذاشت، پس شد متعلق حق این طلبکار فقط. حالا بمیره که بازم بر بقیه مقدمه. با موت مرتهن طلب او پابرجاست، با موت راهن بدهی او پابرجاست، دیون هم حال میشه، این مال و رهانه متعلق حق مرتهن. اگرم مفلس شده فرض اینه که قبل از حجر گرو گذاشته، چون آدم مفلس محجور که نمیتونه گرو بگذاره، پس معلوم میشه و زمان گرو گذاشته هنوز حق القرما در کار نبود، چون برد گرو گذاشته آدم محجور که دیگه گرو نمیتونه بگذاره. نظر فرموده به صورت مطلق و هو مقدمون بهی علال قرما، مرتهن نسبت به مال رهن مقدم بر طلبکارا. در هر صورتی حیان کان راهن ام میت، راهن زنده باشد یا بمیرد، مفلس باشد اون وقتی زنده یا غیر مفلس، مراد از مفلس محجوره، مفلسی که حاکم حجرش کرده باشه. بنابراین این حیان کان راهن ام میتن، مفلسن کان املا، خواهد اشاره کنه به اون نقطه اساسیه مد نظر در عبارت شهید اول. اون نقطه اساسی جاییست که اموال از بدهی ها کمتره، بدهی ها بیشتر. خب اگر اموال به قدر بدهی ها باشه که حالا خیلی مهم نیست بگیم اون مقدمون علی القرم و امر، همه به طلبشون میرسن. اما در صورت کمتر بودن این تقدم خیلی پررنگ میشه. لسبب تعلق حق راهن، حق المتهن، سبب تعلق حق در مفلسش که معلومه. این زمانی که رهن گذاشت محجور نبوده. پس حق القرما به اعیان اموال این راهن تعلق نگرفته بود هنوز که او برد گرو گذاشت شد متعلق حق متهم. در مورد موت هم همینجور، اگر میت قبل از مرگش این گرو گذاشته بود، الان که میمیره اموالش میشه متعلق حق طلبکارها، چون دیون همه حال میشه و اول باید طلبکارها طلبشون رو بردارن، بعد وصایا، بعد ورثه. پس که قبل از مرگش این فرد از اموالش متعلق حق زید مرتهن قرار بده، در صورتی هم که زنده است و مفلس هم نیست، اونجا هم که روشنه، هم زنده هم مفلس نیست. این مالی که گرو گذاشته و متعلق حق مرتهن، بقیه نسبت به او کاره نیست، بقیه طلبکارها نسبت به اون کاری نیستن، حتی نسبت به بقیه اموال هم کاری نیستن، چون نه مرگیه و حجری بدهکاری که زنده است محجورم نیست. طلب کاراش که حقی نسبت به اعیان اموال اون ندارن، فقط مرتهن تو صحنه، بقیه نیستن که بخواییم بگیم حالا این مقدم بر بقیه است. این تمام. ولو اعوض در ره ولم یفه به دین زره و بلباه، اگر طلبی که مرتهن از راهن داره 100 دیناره، گروهی که گرفته بودی فرشی بود که ارزشش 80 دیناره، حالا این راهن مرده یا محجور شده، مرده یا محجور شده، توی مرتهن مال الرهانه رو بفروشی، خب به همه طلبت نمیرسی، به 80 تاش میرسی، 20 تاش میمونه. میگه در اون 20 تا حکم بقیه طلبکارا رو داری، 80 تا رو گوار میداری، در 20 تا بقیه میشی در عرض نسبت به مال الرهانه تقدم داشتی، نسبت به ما بقیش در عرض قرار میگیری. دیگه حالا تو 20 دینار طلب داری، دیگری 100 دینار طلب داره، نسبت 20 به 100 1/5. اموال این محجور را یا اموال این میت را از 5 تقسیم میکنن، یکی تو برداری و غیره. ولو اعوض ره، اگر کم بیاید، اعوزن انقطع، کمتر باشد رهن و وفا نکند به دین، طلبی داری 100 دینار گروه گذاشته برات 80 دینار، خب مشکلی نیست، اون 80 رو بردار نسبت بقیه مثل بقیه طلبکارها دیگه. زره و بالباقی مع باقل مع القرما، ضرب می شود نسبت به باقی، ضرب می شود با بقیه قرما، الا نسبت الباقی، به نسبت باقی مونده. یعنی تو یک طلبکار 20 دیناری، حالا دیگری 80، دیگری 100، دیگری 200، دیگری 10، هر کسی به نسبت طلبی داره از اون بقیه اموال، از اموال محجور، از ترکه میت برداره. الثالثه، لا یجوز لاحد ما التصرف فیه، به انتفاع ولا نقل ملک ولا غیره ما اذا لم یکن المرتهن وکیلا و الا جاز له التصرف بالبیع و الاستیفاء خاصتن اما مرد. خب در این مسئله ثالث هم مسائل مختلفی مطرحه، فروعات ریز و درشت مختلفی. هر اول نکر راهن و المرتهن که لاهما ممنوعان من التصرف، هم به هیچ گونه تصرفی رو ندارن، نه تصرف خارجی نه تصرفات اعتباری. تصرف خارجی مثل این که خب مال و رهانه فرش از او استفاده کنن به نشستن و خوابیدن رو اون فرش، ماشین استفاده کنن از او به کار کردن و سافرت با او. هم راهن ممنوعه هم مرتهن. تصرفات اعتباری بیع، نه راهن میتونه مال و رهانه رو بفروشه نه میتونه اجاره بده، نه مرتهن میتونه کار رو بکنه. هر تصرف قرار صورت بگیره، چه اعتباریات چه تکوینیات، باید به اذن هر دو باشه. بعد اگر احدهما از طرف دیگری معزونه، خب در او قلم رو به اذن دیگه مانع مفقوده. ممکنه راهن معزون باشه از طرف مرتهن، میگه این ماشین گرو هست ولی خب ازش استفاده کن، مرتهن اجازه داده، اجارش بده. خب اجاره بده، اجرتش هم حتی گفته مال خودت، اینش رهنه، اجارش بده، اجرتش مال خودت. در هر قلم روی که اذن آمده باشه مشکلی، راهن به مرتهن اذن داده باشه که اینو گروه میذارم تو استفاده شد، یا اندن موعد حلول العجل بفروشش، طلب تو برداشت، خب در دائره علم این کارا رو بکنه. ممنوعیت تصرف هر کدام به خاطر تعلق حق مرتهن، راهن نمیتونه تصرف کنه، به خاطر تعلق ملک راهن مرتهن نمیتونه تصرف کنه، چون ملک راهن متعلق حق مرتهن، هر کدوم که اجازه داد مانع رفع میشه. اگر مال و رهانه چیزیست که میشه در این مدت مثلا یک ساله رهن ازش منافعی برداشت بشه، مثلا خانه است بگذارن همینجوری خالی بمونه، فقط با موافقت همدیگه میتونن اجاره بدن، اگر موافقتی نباشه از هر دو طرف خب نمیتونن، باید بذارن خالی بمونه. اگر دادن اجاره، اجرت ها و دیتش چی میشه؟ آیا اجرت ها گروه؟ قاعده اقتضا میکنه نه، اجرت چرا گروه باشه؟ خانه رو گروه گذاشتم بابت بدهیم، با توافق مرتهن قرار شده این خانه رو اجاره بدیم، حالا بعد نزاع کنیم که اون اجرت‌هایی که از مستأجر گرفته میشه اونام گروه یا نه. قاعده اینه که اونا گروه نیست، عقد رهن بر خود خانه واقع شد، اونا ملک کسیست که خانه ملک دوست. راهن و او میتونه اونا رو خرج کنه، تصرف کنه، ما که متعلق عقد رهن نیست. اگر مال و رهانه هزینه داره در مدت رهن، مال و رهانه اسب بلوغه میخواد، در مدت رهن کی باید مخارج رو بده؟ هر کی مالکه، راهن. مخارج تابع ملکه، لذا از کردیم منافع هم برای مالکه. من کان له القنم فعلیه القرم، هر کی سود میبره کرامت هم به گردن اوست، در این موارد پیاده میشه. قاعده قاعده سر خب مستندهای روایی داره. من کان له القرم فعلیه، من کان له القرم فعلیه القرم، من کان علیه القرم فله القرم. الثالثه لا یجوز لاحدهما راهن و مرتهن تصرف در مال ره. تصرف دو رقمه، تصرفات تکوینی که میگه انتفاع بهره بردن، و نه تصرفات اعتباری نقل ملک عقود، و نه غیر این دو، غیر انتفاع، غیر نقل ملک، هر گونه استفاده ای. حالا ممکنه بگیم بالاخره غیر هما مثلا جابجا کردنش، مال الرهانه رو میخوان جابجا کنن، از جایی ببرن جای دیگری، این که انتفاع نیست، این نقل ملک هم نیست، نقل مکانیه، باید توافق هر دو باشه. این مال رهانه کجا باشه؟ باید توافق هر دو باشه. یکی بدون اذن دیگری حق جابجایی هم نداره. غیر هما میشه این. اذا لم یکن المرتهن وکیلا، این اذا رو از خارج تعمیم دادیم. گفتیم مگر اینکه اذن باشه، اگر اذنی هست از هر کدام باشه برای دیگری، دیگری خوب در اون قلم رو به اذن آزاد کار بکنه. اگر راهن به مرتهن اذن بده، مرتهن به راهن اذن بده، خب مجاز این کار میشه. ممکنه حتی مرتهن به راهن اذن بده که تو میتونی مال رهانه رو بفروشی، اما قیمتی که میگیری باز دوباره گرو باشه. یه من جلو بیع تو نمیگیرم، این پای بفروشی ثمنی که میگیری او گرو باشه، اون ثمن رو باز خواستی مبادله کنی، مبادله کن، بالاخره اون عوضی هست او باید گرو باشه، او جایزه. اذا لم یکن المرتهن وکیل، و الا اگر مرتهن وکالت داشت، جایز است برای او تصرف به بیع و استیفاء دین. خاصتا این بیع و استیفاء دین خاصتا اگر اذن در این قلم رو باشه، ولی اگر اذن بیشتر از این باشه خب بازم مجازه. راهن به مرتهن بگه ما فرش رو که گرو بذارم پیشه تو خانه ازش استفاده کن، خب استفاده کن. کما مره، اون ما مره در مواردی بود خب حالا اذن در این قلم رو بود، ولو کان له نفعون، اگر مال الرهانه منافعی دارد، کد دابت و دار، مثل اسبی که میشه خب او رو اجارش داد، دار که میشه اجارش داد، اجرت منافع تحصیل کرد، او اجره به اتفاق هما، با توافقشون اجرت اجاره داده میشه. اگر اینو با هم کنار نمیان چی؟ کنار نمیان خب قاعده اینه که خالی بمونه. اگر البته حاکمی در کار باشه، حاکم میتونه برای جلوگیری از هدر رفتن اون نفت اقدام کنه، اما اگر حاکمی نباشه خودشو نمیتونه. و الا آجره الحاکم، اگر حاکمی باشه باب ولایت، اما اگر حاکمی نیست دیگه باید تعطیل بمونه. اگر اجارش دادن منافعی به دست میاد، اونام رهنه یا نه، اونا رو میتونه راهن که مالک این مال الرهانه خرج کنه. و فی کون الاجرت رهنن کل اصل، مثل خود خانه، قولن کما فی نماع المتجدد مطلقا، یک باقی رو گرو گذاشتید برای دو سال سه سال بابت بدهی، میوه های این باغ چی میشه؟ اونام گروه؟ اختلافه. هم کردیم قاعده رو باید تاجه بکنیم، قاعده عدم گرو بودن اوناست. بله در نماع متصل چرا؟ اگر بره گرو گذاشته بودی بابت بدهی، دو سال سه سال قرار این گرو باشه، این چاق شد، بزرگ شد، اوناش هم گروه. نماهات متصل حکم اجزا رو داره، عرف هم اونها رو داخل در گروه میدونه. بهتر منفصل هاست، باغ میوه بده. خب اونا که متعلق عقد رحم نبود، حتی شک هم بکنیم در قدم رو متعلق عقد رحم باید اقلش رو بگیریم، حتی که شک کنیم. قهرم هم که اختیارش دست مالک جراهنه. و فی کون الاجرت رهنن مانند اصل، مثل خود درخت، مثل خود حیوان، دابه دار دو قولت. میگه اونجوری در نما دو قوله، کما فی نما متجدد مطلقا، مطلقا چه متصل چه منفصل. کم کردیم خب در متصلش نما متصل مثل چاقی حیوان، اونا رو مشکل بگیم جزء رحم نیست، چون عرف هم این رو ارتکازات و عرفی در این موارد مرجعه. اما نماعات منفصل قاوی رو گروه گذاشتی شیر میده، شیراشون گروه، اینا بیان میخواد. تا بیان نشه میگه خود اون حیوان گروه دیگه، شیرش که گروه نیست. شک هم که میکنیم قاعده عقص به قدر متیقنشه. شک در دائره متعلق اجاره، در دائره متعلق رهن باید اخذ به قدر متیقنش بشه. ولو احتاج الان و اونکه نگر نیاز به مخارج داره، هزینه داره در مدت رهن، کما اضافان حیوان هم خب بروفه میخواد. فعل راهنه معونتو، معونه به گردن راهنه، چون اون مالکه، لأنه المالک. اگر مال و رهانه دست مرتهنه قرار شده پیش او باشن، حتی اگر قرار کرده باشن مال و رهانه پیش مرتهن باشه، این معناش نیست که باید مخارج چه مرتهن بده، مخارج چه باید راهن بده. اگر راهن نمیده مرتهن بده به قصد رجوع و شاهد بگیره بر مقداری که خرج میکنه که بعدها بتونه مطالبه کنه، اثبات کنه اون چه را داده و مطالبه کنه. ولو احتاج الى معونتن فعل الراهن لانه المالک، فان کان اون حیوان، فان کان رهن، حیوان رهن در ید مرتهن و بذل هر راهن، و اون معونه رو راهن داد بذل کرد، و فبها او امره بها، یا خود راهن نمیده ولی به مرتهن امر میکند، یعنی اذن میده، میگه تو علوفه بده، خب اونم میده، متا بعدن میره میگه انفقه و رجع به ما قرومه. اگر او امر نکرده، خودش نگفته تو مخارج بده، تو باید اذن بگیری. اگر اذن ممکنه، توی مرتهن باید اذن بگیری، در صورت امکان اذن اگر اذن نگیری و بدی نمیتونی بگیری، مطالبه کنی. و الا استعذنه فا این امتنعه، اگر نه راهن میده خودش مخارج رو نمیده، به تو هم نمیگه بده، اذنم نمیده که بدی، فا این امتنعه او تعذر استیزانه اذن نمیده، یا خب دوره نمیشه اذن گرفت ازم غیبتی و نحو غیبت، رفع امره الى الحاکم، از حاکم اذن بگیره، چون حاکم اگر اذن داد از باب ولایت اذن او اذن مالک حساب میشه. فان تعذر، اگر حاکمی هم نیست، نه اذن گرفتن از خودش ممکنه، نه حاکمی هست اذن بگیری، یا اگر هست اذن نمیده، علوفه هم نمیده، مال روحانه هم پیش توست، حاکم هم نیست اذن بگیری، انفق به نیت رجوع، انفق مرتهن، خوبه مرتهن به قصد رجوع، نه به قصد مجانیت نباشه، به قصد ما مجانیت باشه، بینک و بین الله، بعدا نمیتونی بری مطالبه کنی، اون چی بری بگیری جایز نیست براتون. اما به قصد رجوع باشد چرا؟ میتونی بعدا مطالبه کنی؟ و اگر میخوای همون مقدار رو که هزینه میکنی همون رو بگیری باید شاهد بگیری. برای اینکه چه مقدار هزینه کردی. اگه شاهد نگیری بعدا حرفت در قدر متیقن قبول میشه. در قدر معمول بگید نگید قدر متیقن. در قدر معمول و قدر رایج بیشتر از او اگرم بر فرض خرج کرده باشی شاهد نداشته باشی نمیتونی مطالبه. فرماید انفق به نیت رجوع و اشهد علیه علی الانفاق. علی الانفاق چرا شاهد بگیره؟ لیثبت استحقاقه، تا استحقاق خود را ثابت کند به غیر یمینه بدون نیاز به قسم. والله قسمت میدن، تازه بعد از قسمم در اون قدر معمولش حرفت پذیرفته میشه. بیشتر اگر هزینه کردی خب میخواستی نکن، هزینه بیشتر که وظیفت نبود. و رجع و رجوع کنه پس بگیره. فإن لم یشهد، اگر شاهد نگیرد، هل اقوا قبول قوله فی قدر المعروف من الانفاق، اونم با قسم. قسم باید بخوره اولا چون منکره دیگه. منکر نسبت به این مورد نمیتونیم بگیم، چون منکر اگر قرار شد رو طبق اون مقررات مشخص بشه منکر نیست، مدعی این آدم میگه من دادم. قولش که موافق ظاهر، ظاهر که براخره حیوانی که پیشو بوده مخارج رو داده دیگه. در این حال در قدر معروف هم که قولش قبول میشه با قسم، چون در باب قضا قول هیچ کس بدون بیانه یا قسم مقدم نمیشه، چه میخواد مدعی باشه چه میخواد منکر باشه. لذا پای قسم رو میبره که دیگه بدون حجت نباشه. فن اقوا قبول قوله فی قدر المعروف من الانفاق، با قسمش و رجوعش بهی به اون قدر معروف. ولو انتفع المرتهن بهی، مرتهن اگر از مال الرهانه استفاده کنه. دو صورت داره، یا به غیر اذننه یا به اذننه. اذن راهن رو داشته یا نداشته. در هر دو صورت اون چرا که استفاده های رو کرده باید عوضش رو بپردازه. حتی اگر راهن اذن داده، اذن در استفاده معناش مجانیت نیست. میتونه بعدا اجرت المثل رو از تو بگیره اگر اجازه داده بود از اون اسبش استفاده کنه، یا ثمن المثل رو از تو بگیره اگر اجازه داده بود از شیر حیوان استفاده بود. قیمتش رو باید بپردازه. اگر هم اذن نداده بود خب تو قاسمی، قاسم ضامن. هر ایه حال پس مرتهن اگر استفاده کنه از مال و رهانه باید قیمتش رو بپردازه. اگر به غیر اذن استفاده کرده کار حرام هم کرده، هم حرمت تکلیفی هم زمان وضعی. اگر به اذن بوده فقط زمان، چون اذن در استفاده معناش مجانیت نیست، مجانیت بیان میخواد. ولو انتفع المرتهن بهی به اون مال رهن به اذن راهن علا وجه العوض، این علا وجه العوض رو خب فرمودن محشینم لزومی نداره ذکر بشه. حتی فرمودن اذن مطلق هم معناش مجانیت نیست. اذن مطلق اهم از مجانیته، مجانیت بیان نیست. اذن علا وجه العوض او بدون اذن، بدونه بدون الاذن، باذنه او بدون الاذن مع الاسم. اگر اذن هم نباشه خب قصب دیگه، انتفاع قصبه، میشه گناه. لازمه الاجرت، باید اجرت را بپردازد در مثل مثلا سواری بردن از حیوان، او اوزل او اوزل معخوز در مثل شیر تلبن، این اوزل معخوز تلبن و مثل سواری گرفتن از اون مال و رهان هم میگیم اجرت. در اینجا میگیم عوض آنچه که عقد شده، عوض قیمتش اگر قیمیه، مثلش اگر مثلی. و تقاصا، مرتهن هم استفاده میکرده از مال و رهانه، هم هزینه میداده از شیر اون حیوان گاو که رهن بود میخورده، اما علوفه گاو رو هم میداده. میفرماید تقاصا، شیرها مال راهنه، باید اونا رو به حساب بیارید، هزینه های خودم به حساب بیارید، هر که طلب کار میشه از دیگری بگیره. و رجع از الفضله به فضله، هر که طلب کار میشه طلبش رو زیاده رو بگیره. در مقابل قولی هست که اگر مرتهن هزینه مال و رهانه رو میده، میتونه استفاده هم بکنه، دیگه رجع از الفضله به فضله ای در کار نباشه. استناد کردن به روایتی ایشون میفرماید خب این رو قاعده نیست، ممکنه هزینه میدادی بیشتر از استفاده ای بوده میبردی، ممکنه برعکس بخوایم بگیم رزول فضل نمیتواند به اون فضل و زائد رجوع کند، این دلیل میخواد. روایتی که هست فرماید اون روایت قابل حمل بر جایی که برابر بوده. و قیل یکون النفقه فی مقابل رکوب و لبن، یعنی دیگه رجع از الفضل به فضله رو نگید، اگر هزینه میدی توی مرتهن میتونید در رکوب استفاده کنی، از شیر مال و رهانه اگر حیوان گاوه استفاده کنی. مطلقا یعنی چه مساوی باشد چه مساوی نباشد، رجع از الفضل به فضله دیگه نگید. استنادن به روایتی که هم شده بر اذن در تصرف و انفاق با تساوی حقه، او خرجی هم میداده به این حیوان، معذور در تصرف هم بوده، و میگیم این هزینه میدادی برابر بوده با استفاده میکرد، چون روایت خلاف قاعده و مورد عمل مشهور هم نیست، اعراضه، یعنی کسی به مفاد در روایت عمل نمیکنه. نظر نهایتش نیک حملش کنیم به صورت مساوی. و رد جهف دروس جواز الانتفاع به ما یخاق و فوت و علن مالک اند تعذر استیزانهی و استیزان الحاکم و هوه حسن. خب عرض شد که مال و رهانه اگر دست مرتهنه، مرتهن میخواد استفاده کنه، باید اذن بگیره، اذن مالک رو، اگر نه قصبه. میگه در دروس شهید فرموده اگر اذن مالک ممکن نیست، اذن حاکم هم ممکن نیست، این استفاده رو اگر تو نکنی از بین میره. حیوان شیر میده، شیر حیوان رو اگر ندوشی خب آسیب به حیوان میرسه، اگر بدوشی اون شیر رو نخوری او فاسد میشه، هم از جیب تو رفته هم از جیب مالک رفته. اگر اذن هم نداری از مالک، از حاکم، میتونی تصرف کنی در اون منافع حتی بدون اذن، چون این تصرف به نفع مالکه، تصرف میکنی بعدم باید عوض شو بدی، تصرف نکنی هم از جیب تو رفته هم از جیب او. میخواد بگیم دیگه عقلا میشه مجاز، اذن نمیخواد. مطلب میتونه کلی باشه، در مثلا لغته حیوان رو پیدا کردیم لغته تا یک سال خب موظفی اعلان کنی به تفسیری که در کتاب لغته هست منافع این حیوان در این یک سال بگذاره هدر بره چون اذن مالک رو نداری اذن حاکم نداری بگذاره هدر بره نه استفاده کن منطقه زامنی خسارت شو حوث شو باید بعدم بفردازی اذنم نمیخواد و ترجیح داده در دروس جواز انتفاع به آنچه را که یخاف و فوتو علی المالک آنچه که خوف تلفش علیه مالک وجود داره جیب او بره ترجیح داده جواز انتفاع مرتهن را به این رقم منافع عند تعذر استیزانهی و استیزان الحاکم نه اذن خودشو داری نه اذن حاکم رو داری بازم فرموده جایزه و خوبه حسنون وچه خستم روشنه چون این به نفع مرتهنه به نفع راهنه عوضشو میپردازی بهش اگر استفاده نکنی از جیب او رفته از جیب تو هم رفته پس خستنش مسلم بفهم لا يجوز به حد ما التصرف به انتفاع ولا نقل ممکن قاعده اونه قاعده اینه که بدون اذن نمیتونی حالا بدون اذن نمیتونی مطلقا این یک مورد استثناست که اذن راهن رو نمیتونی بگیری اذن حاکم رو نمیتونی اما منافع هم اگر استفاده نکنی تصرف نکنی در منافع از بین میره اما جیب او رفته هم تو این موارد دیگه مجازی تصرف کنی میشه در قد تخصیص اونجا الرابعه یجوز للمرتهن الاستقلال و بالاستیفاء لو خاف جهود الوارث اگر یک مال و رهانه از زید پیش من طلبکاره الان این راه مرده برم به ورثش بگم پدر شما به من بدهکار بود و این کالا را هم پیش من گرو گذاشته شاهد ندارم حرفمو اثبات کنم اونا هم انکار میکنن همه چیز رو میگن اصلا پدر ما به تو بدهی نداشته گروه پیش تو نبوده اینم که پیش تویه که خودت میگی گروه دروغ میگی اونم ازت میگیرن سرت بیکلا میمونه در همچی جایی میفهمد که راهن لازم نیست به ورثه بگه مال الرهانه رو به قدر طلبی از مرتهن داشت مال الرهانه رو به قدر طلبی که مرتهن از راهن داشت برداشت کنه مرتهن به ورثه راهن نمیخواد بگه اگر اضافه یه هست البته به نحوی باید به اونا برسونه لزوم هم نداره بگه این باقی مانده مال رهن هدیه کنه به اونا یجوز للمرتهن استقلال به استیفا استقلال به استیفا یعنی حتی اذن حاکم هم نمیخواد استقلال حتی بدون نیاز به اذن حاکم شهر وقتی که وکیل نباشه وقتی وکیل باشی که اصلا نیازی به اذن هیچ بکنه که معلومه جایز لو خاف جهود الوارث قهران راهن مرده راهن مرده به ورثش هم بگون هم انکار میکنن اگر بترسد انکار وارث را و بیانه هم نداره حقش رو ثابت کنه ولا بیانه تلهود المحتهن ار حقش بیانه نداری بری حرف بزنی خب تو میشه مدعی اونا میشن منکر قسم میخورن تو کارو تمام میکنن به نفع خودشون از این قول و قول الوارث معینه ای، چون تو مدعی باید بیانه داشته باشی. قول قول وارث است با یمینش در عدم دین و عدم رحم. اونا همه چیز رو انکار میکنن، میگن نه بدهی به تو داشته نه گرو، اینم که پیش توی باید بدی به ما. اگر ادعا کنند مرتهن دین و رحم را، خب حالا از کجا بدانی که اونا انکار میکنن یا نه؟ میگه از قرائن دیگه، از قرائن، از اوضاع و احوال اون ورسته میشه فهمید. خوف هم معیار یقین لازم نیست، خوف احتمال غالب عقلایی. بل مرجع فی الخوف الی القرائن الموجبه للظن الغالب به جهود وارث، گمان غالب به انکار وارث. در ادامه شهید اول فهمد این مطلب مخصوص ورثه نیست. اگر یک بدهکاری یک گرو پیش طلبکارش گذاشته، الان یادش رفته که یک گرو پیش تو که طلبکارشی داره، اگه بری بگی بهش بدهیت هم انکار میکنه، گرو رو هم انکار میکنه، اینم ازت میگیره، تو شاهد نداری، میگه اینجا لازم نیست بهش بگی. بحث خوف جهود وارث موضوعیت نداره. اگر خوف جهود راهن وجود داره، برو راهن خودش، تو دیگه اقدام. و کزا یجوز و لردل مرتهن زالج، اگر بترسد جهود راهن را، ولم یکن وکیلن، وکیل باشی که دیگه خب همه کار خودتی. پس اختصاص نداره مطلب به جهود وارث. اگر بیانه داری چی؟ خوف جهود هست، یقین به جهود هست، بری بگی انکار میکنن، هم بدهی رو هم گرو رو، ولی تو شاهد داری. ولو کان له بینتون مقبوله عند الحاکم، نه دیگه لم یجز له، چون این تجویز از باب اضطراره، هران که دیگه اضطرار نیست. بینت رو اقامه میکنی، طلب رو ثابت میکنی، گرو رو ثابت میکنی، لم یجز له استقلال بدون اذن حاکم. بله بینت رو اقامه کن دیگه، بعد حاکم قهرن اذن میده، بعد تو بینه داشته باشی تمام میشه. باشه، بالاخره باید رو موازین باشه. تصرف در مال غیر غیر اذنه قاعده درش حرمته. التصرف في مال الغير بغير اذنه لا يجوز. این قاعده است. راهن مرتهن میخواد در مال رهانه که مال راهنه، مال ورثه راهنه تصرف کنه بدون اذن. اگر بیانه داری، بیانه نداری، اذن شرعی داری از باب تقاص، اونم برمیگرده به تقاص. اما اگر بیانه داری، خب اذن حاکم از مجاری عادی و اذن حاکم که اذن مالک حساب میشه، میشه اقدام کنی. چرا میخوای خلاف لایجوزو عمل کنی؟ لایجوزو تصرف بی مال رو بیز. ولا یلحقو به خوف جهود احتیاج رو الالیمین در طرفه لعدم تضرر بل یمین از صادق و این کان ترکه تعظیمن لله اولا. ببینید در مسئله عاشره این یک سطح ارتباط داره با مسئله عاشره که بعداً میاد، این اشاره کنیم توضیحش بعداً. در مسئله عاشره بحث اینه که اگر یک طلبکاری یک مال از اموال بدهکارش پیششه. من به زید بدهکارم، اتفاقا فرش زیدم تو خانه ماست، فرش من بدهکار پیش خانه طلبکارم، تو خانه طلبکارم. الان او ادعا میکنه که این فرش تو که پیش منه گروه، من ادعا میکنم اون فرشی پیش تو دارم ودیعه نه گروه. در مسئله عاشره اینه، در اختلاف یکی از اختلافات در اونجا اینه، لو اختلاف فی الرهن و الودیعه، یه دو سه ست از اون العاشره بگذری اینه. اونجا عده قائلن، حرف طلبکار که میگه گروه قبول میشه و حکم میکنیم گروه، ولی باید طلبکار قسم بخوره بر گروه بودن و ودیعه نبودن. این مسئله ادامهش میخواد بگه مربوط به اونه. اگر مال الرهان، مالی که از بدهکار پیش تویه، تو بگی رهن، ورثه میگن نه رهن نیست ودیعه است از پدر ما پیش تو، یا راهن خودش میگه بگی ودیعه بود پیش تو. اگر در اون مسئله قائل باشیم که با قسم قول طلبکار مقدم میشه و خوب میشه به گرو، لو خوف، اگر خوف جهود باشه، لو خوف الجهود الوارث، اینجا حق نداره بدون قسم و بدون اذن حاکم برداشت کنه، باید بره به محکمه، باید قسم بخوره با اذن حاکم برداشت کنه. عبارتش ببینید، فهمت و ملحق نمی شود به خوف جهود احتیاج مرتهن به قسم اگر اعتراف کند به اینکه این چک پیش منه گروه. آخه تارا اعتراف نمی کرد، پنهانی می برد می فروخت و طلاق بر می داشت. میگه گوه اومد است اگر اعتراف کنه به گروه بودن باید قسم بخوره، کیه همچو جایی که ورثه بدیهی رو انکار نمی کنن. میگن پدر ما بدهکار به تو بود، اما این فرش که پیش تو یک گروه نبوده، این ودیعه است، تو میگی گروه. اگه قائل باشیم در اون مسئله که قول طلبکار مقدم میشه و میگیم گروه با قسم، تو باید به اطلاع ورثه برسونی که این گروه از پدر شما پیش منه و قسمم بخوری، بعد ثابت میشه قهرن گروه بیدن و بعدم میتونی برسوشی و طرف دوار بسن. دیگه بی اطلاع اونا نمیتونی کار کنی. مثلا باید ملحق نمیشه و احتیاج مرتهن به قسم ملحق بشه به خوف الجهود اگر اعتراف کند، احتیاجش به قسم اگر اعتراف کند به گروه بودن، چون نهایت چی نمی قسم باید بخوره و قسم صادق رو اجرا میکنی. لعدم تضرر بر یمین صادق، قسم این میخوری فرض نگه راسته دیگه، اگرچه ترک یمین صادق تعظیمند الله اولای هم، اما نه به برکت ارتکاب حرام، برای انجام مستحب مرتکب حرام نمی. قسم صادق نخوری مرتکب حرام تصرف در مال غیر بغیر اذنه بشی، اون که فایده نداره.